بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاوات و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابلغ صلی الله المصطفی محمد تجدين الطاهرين الغراطين المهديين المنتجبين سجوا مع بنية الله في السماوات والعرزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أشهدتهم خلق السماوات والعرز ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نعوذ شركائي الذين زعمتم فتعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نظر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر، سخن در آیات بینات سوره شریفه کهف است. در نوبت گذشته توفیق بود که آیه 50 رو مطرح کردیم و الان ادامه مطالب رو در آیات بعد تعقیب خواهیم کرد. در اون آیه خداوند سبحان اشارتی فرمود به تمرد و سرپیچی بسیار ناشایست و مذموم ابلیس و در خصوصیات اون آیه خدمت عزیزان مطالب رو بازگو کردیم که تکرار سخن نمی کنیم و در پایان جمله‌ای که مطرح بود این بود که عفت تخزونه و ذریته و اولیا. خداوند بعد از اون که سوء سابقه ابلیس رو مطرح کرد گلهی بازگو شد. آیا با این تمرد آشکار و سرپیچی عیان باز هم شما از چنین موجود متمرد سرکشی میخواهید ولایت پذیری کنید؟ یعنی تدبیر او را بپذیرید؟ ولایت که در اینجا مطرح میشنم ولایت تدبیری است، یعنی اختیار امر رو به دیگری دادن و فرمان امر او را پذیرفتن. آیا با چنین پرونده متاسفانه ناشایست و ناپسندی شما چنین میکنید؟ و حال این که عدالت آشکار است و قبل اکم عدوون عدو است برای شما، به اصل ظالمین و بدلا چنین عملی اگر انجام بدید ظلم است، هم عدالت است و هم ظلمی مرتکب شدید، هم جایگزینی بدی کرده اید، این ابدال و تبدیل بدیست انجام شده باشد. به دنبال این بحث حال در توجیه این مطلب که عدم پذیرش ولایت از شیطان یه اصل است و نباید تدبیر شیطان رو پذیرفت، خداوند گویا در صدد توجیه این مطلب برای ما چنین بازگو می فرماید. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، چرا باید از شیطان تدبیر اون رو قبول کرد و امر اون رو پذیرفت؟ آیا اطلاعاتی دارد؟ زمینه دانش گسترده‌ای دارد؟ توفق علمی نسبت به ما دارد؟ آیا او مسلط است به مسائل و حقایق، میتواند درست برای ما وجود رو تبیین کند؟ زیربنای کار رو خداوند میزند. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، میفرماید که ما اینها رو گواه و حاضر نگرفتیم اون زمانی که آسمان و زمین رو آفریدیم. اینها با رموز خلقت و آفرینش خداوند سبحان آشنا نیستند. اینطور نیست اینها از ظرائف و لطائف خلقت. البته این که از این کنم اینها ضمیر هم برمیگردد به همان جمله که قبلا فرمود و هم لکم عدو، یعنی شیطان و ذریه شیطان جمعند. اینها رو ما شاهد و گواه در خلقت خود و آفرینش قرار ندادیم، پس اینها از زیر بنای خلقت رموز آفرینش خبری ندارن که بخواهند به شما راه و مسیر نشان بدهند و تولی و تدبیر امر شما رو داشته باشند. ولا خلق انفسهم، اینها از وجود خودشون هم خبر ندارند، اینها دروغ خودشون رو هم درست نمیدانند. همان گونه که مستحضری خداوند سبحان احاطه بر وجود دارد، یعنی تمام موجودات دارای حدند، همه حدودی دارند، محدودیتی دارند. ملک باشد، انسان باشد، هر سلخ از موجودات در خلقت خداوند به اصطلاح یه مقهوریتی دارد. ما یه قاهر داریم که اون هم خداست، بقیه موجودات مقهورن. مقهور یعنی محدود، و اگر محدودند اینها در فضای حدی که دارند بینش دارند، آگاهی دارند. چون کرمی که در گندم آن است، زمین و آسمان و او همان است. ما انسان‌های حدی از شناخت نسبت به دنیا داریم. ما یه ماورایی رو واقعا نمیتوانیم ادراک اون بکنیم و شناخت با اون داشته باشیم. ملائکه الله نیز همین طورند، اونها هم در یه حدودی از شناختند. اونها نه سابقه قبل خودشان میدانند، نه لاحقه بعد از خودشان میدانند، در یه مقطعی با یه ابعادی از وجود خود آشنا شدند. شما اگر بنگرید تمام موجودات معرفت جزئی دارند، معرفت کلی ندارند. اولا یکفه برد بکنه و علا کل بشکن شهید، خداست که معرفت او معرفت کلیست، خداست که شهادت دارد. ما شهادت نداریم، ما اون عرفان به دواتن رو قبل و بعد و الان، دیروز و امروز و فردا، به کن حقایق نداریم. لذا چون چنین است، ما حاجتمند به ذات اقدس او هستیم که او برای ما تبیین کند. نه ملک میتواند، نه بشر میتواند، هیچ کس نمیتواند معرفت کلی به ما بدهد، چون خودشون معرفتشون جزئی است. به اصطلاح حکما میگن فاقد شی معطی شی نمیتواند باشد، یا به تعبیری ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. فرمود ولا خلق انفسهم، اینها اون ظرائف و لطائف خلقت خودشون با هم نمیدانند، چطور میخوان شما رو راه نمایی کنن و تدبیرتون کنن. ولا خلق انفسهم و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، جمله بسیار لطیف و آموزنده است که خداوند در زبان پیامبر مطرح میکند در اینجا، که گویا رسول میگوید و ما کنتو، دع با عادت من پیامبر این نیست که متخذ المضلین عضدا، من از موجود مضل، ظالم مضل، گمراه بیراه و گمراه گمراه کننده بازو بگیرم. عنایت دارید، ما بین المرفق و المنکب، بین این مرفق و منکب رو این قسمت از استخوان رو عضد میگویند. نوعا وقتی که شما کسی میخواد کمکتون کنند، میگه بازوی من بگیر، بازوش میگیرید، به اصطلاح حرکت میکنید. خب این قسمت توان بیشتری و قدرت بیشتری در انتقال انرژی دارد، میتوانید بهتر کمک کنه به شما. لذا عضد رمز یاری و توان دادن به دیگران است. رسول فرمود ما کنتو متخذ المزلین، من از مزل بازو و یاری نمیگیرم. یه اصل است. ارتباط مطلب رو با قبل، خداوند فرمود که ابلیس و ذریه ابلیس اینها معرفت ندارن که بخوان برای شما تدبیر کنن. دوم، اینها کمک و یاری درستی هم نمیتوانن به شما بدن، اینها نمیتوانن یاور شما باشن، اینها نمیتوانن مددکار شما باشن. چون اون کسی که بیرون از جاده استقامت است، اون کسی که در مسیر ضلالت است، یاری گرفتن از او منتهی به ضلالت میشود. این اصل است. موجودات در مسیری هستند که رو به تکامل میروند، موجودات رو به مقصد پسندیده خودشون هستند. هر موجودی صراط مستقیم دارد، ما انسان ها فقط صراط مستقیم نداریم، صراط مستقیم خیلی از موجودات عالم تکوینی، صراط مستقیم ما تشبیهی است. و الا تمام موجودات علی صراط المستقیم، خداوند سبحان برای اینها صراط مستقیم قرار داده است. آن که بیرون از صراط قرار میگیرد نمیتواند مدد کند به اون کسی که در صراط است، بلکه مسلم اثر منفی است، مسیر را عوض میکند. لذا از کسی که گمراه است طلب یاری کردن، استمداد جستن، نیرو گرفتن، نتیجه رو معکوس میکند، منفی میکند، این اثر مثبت ندارد. یه جمله زیبای تاریخی سیدو شاید گاهی در پایان عرائض بعض از مطالب عرض کردم در مناسبت هایی که اون اینجا از بوده کاربرد این جمله عرض میکنم، یعنی یه نمونه کاربرد این جمله رو خدمت دوستان مطرح میکنم. وقتی که وجود مقدس هست که سید الشهدا به هر حال خیمه زدن در سرزمین کربلا، به این فکرم که اگر رهگم کرده ای رو میبینن به رسالت حسین ابن علی، نه اصلا چرا به کربلا آمده است؟ آمده است که سعی میکند که بگیرد قریب را، آمده است که قریب رو بگیرد حسین ابن علی. در زیارت زیبای اربعین خواندید: و بزد محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حسین ابن علی خون خود و جان خود رو میدهد تا برون کشد بندگان تو رای خدای بزرگ از زلالت و حیرت، جان میدهد که اینها رو بیرون بیاورد از حیرت ها و جهالت ها و زلالت ها. حسین ابن علی سفینه النجاه است، به این معنا میاد که کشتی نجات باشد. نزدیک حضرت سید الشهدا دیگری خیمه زده است که از بزرگان عثمانی است، از کسانی که شهرت دارند به عثمانی بودند، عبدالله حر جعفی. عبدالله حر جعفی این آقا از بزرگان است. حضرت فرستادی فرستادند که برو به عبدالله بگو که عجب الحسین اجابت ما کن، قضیه این است که ما ملحق شد. اومد فرستاده گفت جواب سربالا شنید، برگشت حضرت خودشون برخواستند، گفتند اینجا وظیفه است. گفتند یا به رسول الله کجا می روید؟ فرمودند گاه لازم است که انسان به بالین طبیب، به بالین مریض برود و متوقع نباشد که او به محکمه بیاید. من باید برم به بالین این مریض. وجود مقدس از ارشادا اومدن و پیشنهاد خودشون رو مطرح کردند. عبدالله هر جمله گفت که تا پایان اون با اشعار و ابیاتی ندامت خودش رو از اون جمله می سود که به هر حال الان فرصتی نداریم، کارهای نیمه تمامی داریم، به زودی به شما ملحق خواهیم شد، اگر فرصتی بوده سری بزنیم امور رو تمشیت بدیم برمی گردیم، باشد وقتی دیگر برمی گردیم. خب حضرت حجت رو تمام کردن، می خواستن بیان بیرون، نگاه داشت حضرت گفا بیستی، یه اسب راهوار شبدیز بسیار عالی داره، این اسب رو میدم به شما که فردا از اون در میدان نبرد از اون استفاده کنید. حضرت تنصر میکردن، فهمدن ما کنترو متخذ المزلین از ردا. این مثال آیه است، این کاربرد آیه در زبان حسین ابن علی است. ما کنتو متخذ المزلین از ردا، ما اسب نیاز نداریم، ما انسان نیاز داریم، ما میخواییم آدمی رو نجات بدهیم، ما میخواییم منجی انسان باشیم، ما نیاز به نیرو و اسب نداریم، اینها برای ما کارساز نیست، ما میخواییم که جانها را به در آوریم از ظلمت و به نورانیت هدایت کنیم. این مثلاق زیبان کاربرد این آیه است. پس نمیشه بازو گرفت از انسان گمراه. اون کسی که نمیاد تو صراط، مال او هم به درد نمیخورد اگر اقتضا بکند اصفنا و بهی و به داره درس. اگر مقتضی باشد خدا به عنوان سمبول و نمونه حتی گنج او هم به زیر زمین میبرد که مردم بتوانند بدانند که چنین سرمایی که از این راه به در میراید، اون سرمایه هم پلید است، اون سرمایه هم به درد نمیخورد و به کار نمیآید. در یه نمونه هم که شده خدا این رو در تاریخ ثبت میکند، قارون و گنج او و سرمایه او و خزائن او به زمین فرو میرود که نکبت و ننگ این چنین سرمایه و ابزار و عزادی هم در ازهان ثبت شود و نقش بندد. فرمود شما چه حاجتی دارید که از ابلیس یاری میگیرید؟ مگر او میتواند یاری، مگر امکانات ابلیسی میتواند در مسیر به هر حال صراط مستقیم، مگر میتوان با نانی عزیز در مسیر حسین و دهری حرکت کرد؟ این که نمیشه. ما کنتو متخذ المزلین ازدا، از این حاجه نمیشه بازو گرفته در صراط حرکت کرد. و یوم یقول نادو شرکایی الذین نزعمتم. این که این قسمت، حالا پایان کار چه می شود؟ شما خیال می کنید موفقی، مشرکانی که تا به آنی که میرید دنبال این اطاعت خواهد آمد، روزی که یقول و گفته می شود، می گوید خداوند، نادو، بانگ برآورید، صدا بزنید، شرکایی الذین نزعمتم، اون کسانی که به اونها شرک می ورزیدید و اینها مشارک شما بودند در زندگیتون، در فکرتون، در عقیدتون، الذین زعمتم، که میپنداشتید که اینها به هر حال شرکای گمانی و زعمی و خیالی شما نسبت به خداوند و ما بودند. فدعوهم، اینها را میخوانند، اما فلم یستجیبوا لهم، اونجا که کسی اجابتی ندارد جز خداوند سبحان. و جعلنا بینهم موبقا، ورانگاه بین اینها و شرکایشون، یعنی اون کسانی که احساس میکردن مشارکت میتونن بکنن بهشون در دنیا در تمام ابعاد، اینها جعلنا بینهم موبقا، خداوند بین اینها موبق میزند. موبق او برای او به قول ایباق اصلا به طور کلی و بقید معنا حلکه، موبق یعنی محلک. خداوند بین اینها و بین شرکایشون دنیا دنیا حلاکت ایجاد میکند، نابودی ایجاد میکند، قهر خداوند سبحان بین اینها حاکم میشود، نه چیز دیگر. یه جمله اینجا زیباست، اون این که ابتدا هم فرمود ما اشهد تو هم خلق السماوات و الارض. اینها روز اول خلقت و آفرینش با هیچ کدوم از فرمول‌های خلقت آشنا نشدن، نبودن که ببینن چی میخوان ادعا کنن. رموز خلقت دست صاحب کارگاه هست، نه دست اینها. چه حاجتی داری؟ پایان کار به کجا میرسد؟ جایی میرسد که اونها سوی اینها سوی، یعنی خداوند هم بدایت رو مطرح میکنن هم نهایت رو مطرح میکنن. بالاخره تجلیس از خوان اول و آخر و ظاهر و باطن. خداوند که هم ندارد اشاره به دو صفت اصلی خود میکنه، نه اول از دیگران کاری برمی آید نه آخر از دیگران کاری برمی آید. یکی هست و نیست جزو وحده لا اله الا هو، هران که هست در کف با کفایت اوست از اول تا آخر، از ازل تا ابد. و را المجرمون النار، میبینند مجرمان دوزخ و قهر خداوند. صحبت از مشرکان بود، صحبت از تابعان ابلیس بود. خداوند تعبیر رو به مجرمون تبدیل کرد، عبارت رو تبدیل به مجرمون کرد. هم تفنن در تعبیر است، هم عبارت اخراس به تعبیر ما. اون ظالمان و اون مشرکان همون مجرمان هم. اینا عباراتی است که در حال سه نگردد بریسه گر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. اینها عباراتی است که همش یکی است. فرمود برای المجرمون و نار، خواهند دید مجرمون نار و دوزخ و قهر خداوند. و ظنوا انهم مواقعوها. کلمه ظن توجه داشته باشید، گاهی ما در استعمالات ظن رو به عنوان ظن منطقی به کار میبریم، یعنی احتمال 50-50 مشابه این احتمال. از 50-50 بیایید بالاتر، البته مظنه یعنی شما وقتی تقسیم بندی میکنن 50-50 میشه شد. اومد اگر زیرش ارتباط مرجوع، به اصطلاح احتمال مرجوع شد، میشه وهم. 30% احتمال میدید، 20%، 10%، اینا وهم هست. حالا مراتب وهم فرق میکنه. اگر شد 51 میشه زن، ممکنه 51 تا 95 مظنه باشه، زن باشه در منطق. بعد اون میگن زن متعاخم للعلم، یعنی زن که قریب العلم است، مثلا فرض بفرده. اینها مراتب زن است. اما گاه زن و مزنه به کار برده میشه، نه زن منطقی یعنی بین 51 تا 95 مثلا، بلکه مراد یقین اصلا. گاه به یقین زن گفته میشه. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. ادهی از انسان ها هستن که اینها بینششون و جهان بینیشون به اونجا میرسد که یقین میکنن که در پناه لطف حق باید گریخت. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. اینها میدانند که هیچ پناهی جز در وجود نیست جز او، از او باید به سوی او پناه برد. در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح است. این ظنه ای که اینجا خداوند میگه که یقینه، اینا یقینه. و ظنوا در مقام مدح نه در مقام مذمت. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. در اینجا همینطور است، اینها که باورشون نمیشد، حالا که میبینن دوزخ و قهر را و عذاب الهی را، ظنوا یقین میکنن که انهم واقعوها، دیگه واقع شدن و برخورد کردن با این عقوبت. ولم یجدوا عنها مصرفا، و هیچ عامل صرف و بازگرداندن و انصرافی هم نمیبینن. آمده است و آمده است این عقوبت و بر اینها منطبق میشود، مستولی میشود. خب این رو گفت خداوند سبحان و به دنبال این میفهمد که ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. این جمله رو بارها خداوند در قرآن به همین ترکیبی که میبینید به کار برده است. از ابتدا سوره مبارکه کهف که توفیق آن خداوند عطا فرموده است، خب 54 آیه گفته شده است. همونطور که مستندر این زمینه های مختلفی مطرح شد در این سوره، به تاریخ اشاره شد، حکایت گفته شد، اصحاب اون صاحب باغ و دوتا همسایه و اینها گفته شد، جریان کهف، اصحاب کهف، اون خفتگان بیدار یا بیداران خفته به تعبیر بنده، عرض به خدمتون اون گفته شد و مطرح شد. خیلی مطالب لطیفی از هر دست و بابی در این سوره و در مجموعه این آیات بیان شده است. حالا خداوند فرمود ولقد شرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، ما تصریف میکنیم، تصریف کردیم در این قرآن برای مردمان از هر مثل و نمونه و مصداقی، هر مثال و تمثیل و نمونه ای رو ما تو این قرآن تصریف کردیم. نیاز به این است که این جمله رو عرض کنم، شاید در مواقع دیگر هم به نوعی اشاره شده است، که کلمه صرف نامان بونه که ذهنتون بحثن آشناست، صرف یا صرف و تصریف، این از ماده تفعیل است و تصریف است. تصریف از ماده صرف میاد، مجموعه گرامر عرب میشه صرف و نه، میشه صرف و نه. عزیزان خوب اهل ادبند و بحمدالله اکثرا آشنا هستند. شما گاهی در یه جمله نگاه میکنید، به اصطلاح شخص شناسی میکنید، اون پرسنال این جمله رو تشخیص میدهید. گاهی نه، شما شخص شناسی نمیکنید، شخصیت شناسی میکنید، بحث تشخیص به اصطلاح پرسنفیکیشنه. گاهی شما شخص رو میشناسید، گاهی شخصیت رو بررسی میکنید توی یک جمله. میگید علی آمد، بعد پارسی بگم خدمت دوستان، علی آمد، خب میگید علی اسم است و این اسم ذات است و این علم شخص است و شروع میکنید در پارسی رو معرفی کردن. بعد میگید آمدم فعل ماضی ساده ای. آمد عرض به خدمتون کاملا روشن، هیچ فعل ساده است، ترکیبی هم نیست، فعل ماضی ساده است. خب حالا بعد میگید این علی، این شخصیت علی اسم ذات است، عرض به خدمتون آمدم فعل ماضی ساده است. میگید علی تو این جمله چیکاریه؟ چه نقشی دارد علی در این جمله؟ میگید نقش نهادی دارد. این نهاد جمله است، آمدم گزاره جمله است. چه نوع نهادی است؟ نهاد در فارسی انواعی داره، این نهاد فاعلی است. علی آمد از اسم نهاد فاعلیش. این عین این شما در عربی بیاد پیدا کن، بگید جا علیون، در عربی فعل میاد کجا؟ میاد اول جمله، برخلاف فارسی در ترکیب عرب جا علیون، علی آمد. اون این جا رو باز میگید فعل ماضی، جا یجیء، این هم مجیء، آمدن. علی هم اینجا چیست؟ اینجا از خدمتون علی هم اسم است و از قسم اسم و فعل و حرف، اسم به مشخصاتی که دارد از جهت صرفی هم بخواییم بشناسیمش، مثلا صفت مشبه هست، علی بر وزن فعیله. بسیار خب، حالا نقش اینها چیست؟ میگید آقا اینجا علی در این جمله فاعل هست، جا علیون، علی نقش فاعلی داره. شما وقتی که در کلام عرب شخص رو میشناسید اسمش صرفه، وقتی شخصیت رو میشناسید نه، در صرف شما شخص رو، یعنی به اصطلاح اون ماده وجودی رو بررسی میکنید. و وقتی این صرف خیلی محقق میشه، یعنی میاد شما، چون اسم خیلی صرف نداره، اونی که در کلام اصخایی میکنم که مقدار جنبه ادبی پیدا کرد، میخوام که خوب معنای کلام خدا رو خدمت عزیزان منتقل کنیم. فعل که خیلی صرف داره، یعنی فعل که هی تغییر حالات مختلف دارد و تبدلات متفاوت دارد. شما یک کتبه رو میگیرن دستتون، میگن این کتبه رو بفرمایید که ببینید چکارش میشه بکنید. میگید کتبه خب فعل ماضی دارد، مضارع دارد، این عرض به خدمت مستقبل دارد، امر دارد، نهی دارد. به تعبیر قدما که تمرین میکردن، این کتبه یکتوب و لیکتوب، اکتوب، عرض به خدمت لا یکتوب، لم یکتوب، لا یکتوب، این شروع میکنن عرض به خدمت، میگن که این 14 وجه هر فعل دارد، بعد اونگاه 9 وجه از اون ساخته میشود. دیگه یک کتبه رو شما میبینید هزار جور بلا در میارن. اما وقتی کتبه 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 میشند، ماده اصلیش چیه؟ کاف و ت و ب. وقتی یکتوب میشه یکتوب و یکتوبانه یکتوبونه، باز ماده اصلیش کاف و ت و ب. وقتی امر میشه اکتوب اکتوب و اکتوب، باز ماده اصلیش کاف و ت و ب. وقتی نهی میشه لا یکتوب، باز همون. وقتی نمیدارم از به خدمتون اسم فاعل میسازید، کاتبون کاتبانه کاتبونه، باز کاف و ت و ب. یعنی هر بلایی سر این بیارید، باز ماده اصلش فرقی نمی کند. این میشه تصریف. وقتی شما یه ماده رو میبرید به حالات مختلفی، اینو هی میگردانید، اما همون ماده اصلی رو
شما میبرید حالات مختلف و اشکال متفاوت بهش میدید، این میشه تصویر. خوب دقت فرمودید.
بلغت صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، خداوند یک ماده که اون ماده هدایت بشر است این رو تصریفش میکنه در قرآن. یک حرف، یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا مینگرم انجمنی ساختن. خدا یه حرف رو میخواد به بشر بگوید، این حرف هدایت را در قالب‌های مختلف خداوند چه میکنن؟ این تصریف میکنن. ماده عبودیت و عبده رو خدا میبرد به بابهای مختلفه، این تصریفش میکنند برای ما. گاهی رو میبرد به باب طبیعیات، خداوند میاد در قالب طبیعت برای ما مثال میزند و هوای قرآن میکنند. او کسی من من السما، مانند بارانیست که از آسمان میبارد. این کدوم بارانه؟ چی داره تو این باران؟ کزر این مانند زنیست که از زمین میروید خداوند. که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند اولاویست که چارپایی برو چارپاییست که برو کتابیست. گاه از زهر میگوید، گاه از باران میگوید، گاه که سماعه میگوید، گاه که الارض میگوید. خداوند میاد طبیعیات رو میارد تو این قالب صرف میکنه، در قالب طبیعت شریعت را به ما تعلیم میکند و حقیقت را به ما تعلیم میکند. گاهی خداوند میاد در قالب تاریخی مطالب رو بازگو میکند. اگر آب میگوید، اگر سمود میگوید، اگر نوح میگوید، اگر حود میگوید، اگر موسی میگوید، اگر فرعون میگوید، قصه فرعون با حکایت احکامی قرآن هیچ فرقی ندارد. خداوند اگر اخلاق میگوید، ولقد آتینا لقمان الحکمه اذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک بالله، اینها با جریان فرعون و موسی هیچ فرقی ندارد. اینا همون حقیقت قالبش عوض شده، شکلش عوض شده، بلا ماده اصلیش یکیست. این تخریف الهیست. خداوند حقایق را در قالب‌های مختلفه، به دلیل اینکه ذائقه‌ها متفاوت است، فهم‌ها گوناگون است، لذا خداوند خوراکی طبخ می‌کند در کلام خودش مطابق با همه ذائقه‌ها. تمام ذائقه‌ها را خداوند در کلام خودش پاسخ می‌ده. یکی دوست می‌دارد که در قالب تاریخ حقایق را بشنود، یکی دوست می‌دارد به طبیعت بنگرد، به دریا بنگرد، یکی دوست می‌دارد که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، الی الارض، یکی زمینی، یکی آسمانی، یکی مادی، یکی معنوی. خداوند متعال این حقایق عالی وحی رو در قالب‌های مختلفه به بشر عرضه می‌کند. نام این تصریف است. فرمود ولقد شرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، ما از هیچ مثلی فروگذار نکردیم، تمام حقایق رو در قالب‌های مختلفه این ماده اصلی رو برای شما انسان‌ها مهیا کرد. هیچ کاسته کسی نمیتونه بگه که خواسته من تو قرآن نیست، اونی که من میفهمم در قرآن نیست. نه، فراوان است. هر کسی با هر زاویه‌ای، با هر نگاهی، با هر فکری، با هر سطحی از اندیشه وقتی میاد محضر مبارک قرآن زانو میزند، قرآن خودش میگیرد و میرود، چون فرهیخته متعالی نظر، چون انسان ضعیف العقل. هر کدوم باشن باز در این حال از این صرفنا من کل مثل، اینها مثل خودشون رو میگیرند و هر کسی اون نقش خود بیند در آب، برزگر باران و گازان آفتاب، اینها سهم خودشون میگیرند از قرآن، حظ خودشون میگیرند و میبرند. این حقیقتیست که قرآن داره بازگو میکند. البته یه بود از این کلام الهی هم اشاره به اون دارد که ما گاهی ضرب الامثال در قرآن داریم، گاهی تمثیل در قرآن داریم. خداوند از ضرب الامثال هم در قرآن غفلت نکرده. فلا غفلت میشه از کنیم اسناد اون به خداوند صحیح نیست، یعنی میخوام بگیم ما رو بی بهره نکرده از خداوند. حتی خدا در قرآن امثال خودش رو هم به شکل ضرب الامثال هم مطرح کرده است. در جلد دوم اهل اتقان ملا جلال سیوطی مستظری در میان عالمان اهل سنت، بدون اغراق میتوان گفت اولین قرآن پژوه، یعنی کسی که پژوهش عمیق قرآنی دارد در علوم قرآنی و مقدمات علوم قرآنی، بدون شک ملا جلال الدین سیوطی است، صاحب تفسیر دارالمنصور که مهمترین تفسیر خبری اهل سنت است. ده ها هزار خبر اهل سنت از این جامعه حدیثی بزرگتر اهل سنت ندارن، و صاحب کتاب علی اتقان خیلی کتاب زیاد دارد، از نوابغ دهر بوده، این چه بوده 4-5 عالم اول اهل سنت است، یکی از کتاب های بزرگتر اهل سنت ندارن، و صاحب کتاب علی اتقان خیلی کتاب زیاد دارد، از نوابغ دهر بوده، این چه بوده 4-5 عالم اول اهل سنت است، یکی از کتاب های بسیار زیبای او هم یک کتاب است که اون هم المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب است، که اون کتاب هم کتاب خواندنی و دیدنی و استفاده واقعا قابل استفاده است. بگذاریم در علی اتقان جلال الدین سیوطی میاد نمونه ها رو مطرح میکنه. در زمانی بنده استقصا میکردم هم اون رو هم موارد دیگه، 40 ضرب المثل رو من جمع آوری کردم که اینها همه در قرآن خداوند لطیف مطرح میکند. اینها حالا شما میخواید بفرمایید در ضرب المثل های عامیانه خودتون که هر کسی آتش بر کماج خود میدهند، هر کسی آتش بر کماج خود میدهند، عرب میگوید کلون یجر رو نار الا مرسده، هر کسی آتش میده زیر نان خودش که نان خودش زودتر بپزه. خداوند فرمود کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر کسی آتش تو کماج خودش. نمیدانم فرض بفرمایید شما میفرمایید که به هر دست که بدی به همون دست پس میگیری، این ضرب المثل شایع و ضایع نگاه کنید در امثال کم مرحوم در خدا ریشش مطرح میکنه کسی جا به هر دست که بدید به همون دست پس میگیرید. قرآن میگه من یعمل سوءا یجزبه، به هر دست که بدید به همون دست پس میگیرید. نمیدانم شما میفرمایید که فرض بفرمایید که عرض به خدمتتون حتی دیگه بیاید به اینجا برسانیم این سطح کلام رو تنزل بدیم که دیوار نمیدانم موش دارد، موش هم گوش دارد. عرب میگوید لله حیطانه آزان، این همین جمله پارسی ما. خب اینا مشترکات فولکلور بشریست دیگه، همه دارن بیرون رو یکسانه. عرب میگوید لله حیطانه آزان، دیوار گوش دارد. قرآن میگوید فیهم سماعون للکذب، مواظب باش پیغمبری نکه نشستن بعضیشون گوش دیوارن، اینا نشستن برای این. یعنی حتی همین مثال ها و ضرب المثل های عامیانه عمومی اجتماعی ما هم که به کار میبریم، من 40 مورد رو جستجو کردم و جستاری داشتم که اینها رو نوشتم، که اینها خداوند سبحان اینها رو مطرح میکنه و با همین زبان هم با ما صحبت میکنه و ما رو از این هم بی نصیب نمیکنه. حضرت باری تعالی فضا فرمود لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مفهد وكان الانسان اكثر شيء جدلا. اما چه بکنیم که انسان از همه موجودات بیشتر جدل میکنه، انسان جدلش از همه بیشتر، اهل مجادله انسان. عجب خوب خداوند سبحان ما رو به خودمون معرفی میکنه. انسان یه موجودی است که اهل جدله. اصلا توجه دارید کلمه جدل رو؟ مجادله که با مفاعله آن است، جدل اصل خود کلمه یه اصطلاحی دارد، یه معنای لغوی دارد. این اصطلاح اصطلاح متأخره، یعنی در منطق وقتی میگن صناعات خمس میگن 5 تا صنعت به عنوان صناعات خمس است. برهان داریم، موعظه داریم، جدل داریم، شعر، سفسطه، اینا رو در منطق، این از منطقه یونان البته، از منطقه ارسطویست میگن 5 تا چیزن که اینا میگن صناعات خمسه. مقدار این زمانی معلمین مزاح میکردن با بچه ها، میگفتن که صناعات خمس چند تاست، این همونه صناعات خمس چند تاست، مثلا این 5 تاست. برهان که جای خودش رو دارد، سخنی که صغرا دارد، کبرا دارد و نتیجه دارد، اون اشکال منطقیش هم اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شما 4 شکل منطقی دارن. بگذاریم و بگذاریم. موعظه آنیست که نه، این صغرا کبرا ندارد، مادهش مشهوراته، یه چیزایی تو ذهن مردم مشهوره. حالا ممکنه خیلی اینها پایه های عقلی نداشته باشن، آه مردم قبول کردن، مقبولات و مشهوراته، بر اساس اون صحبت میکنیم، این میشه موعظه. سوم جدل. جدل اینی که شما در تعریف منطقی شرطه، اینی که شما مطلب طرف مقابلتون رو میگیرید، خوب حرفش رو گوش میکنید، بعد از حرف خودش یک یک اول عقب نشینی میکنید، تاکتیکی میاد به طرف شما، خوب دست شروع میکنه، وقتی تمام مطالبش رو بعد شما حالا پیشروی میکنید، یک یک مطالبش رو نقض میکنید، از خودش علیه خودش، مطالب خودش رو میگیرید علیه خودش رو کار میبرید. این میشه جدل. جدل بستگی داره تا هدف از جدل چی باشه. خداوند سبحان توصیه میکنه این رو به پیغمبر، اما به چه شیوه توصیه میکنه؟ و جادل هم بلتی یه احسن. پیغمبر عمرت به مجادله نگذره، نکنه بخوای سر به سر مردم بگذاری، مردم رو خراب کنی، حرفای مردم بگیری علیهشون به کار ببری، تو خودت اینجا نوشتی در فلان تاریخ، حال این پس جواب توست. نه، این چه فایده میکنه؟ این شما هدف تو انسان سازی است. اگر جدل میکنی جادل هم بلتی یه احسن، هدفتون از جدال چه باشد؟ احسن باشد. یعنی شما در راه سازندگی برای هشدار و تنبه جدل کنید، بلا جدالی که بخواد شما شخصیت کسی رو بکوبید، این در شأن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه نخواهد بود و نیست. این تعریف منطقی جدل. اما در لغت خود جدل یه اینات بفرمایید، کلمه جدل، جدل به معنای تابیدن، پیچیدن، تابیدن. الشعر المجدوله، الشعور المجدوله، الشعر المجدول یا مجدوله. این موها رو وقتی خانوم ها به اصطلاح میبافن، با هم تاب میدن، میبافن رشته مو کمند زلف میکنن، به این میگن شعر مجدول. این از ماده جدل میاد، جدل میاد. جدل یعنی یه سخنی رو از مسیر خودش تاباندن، در مسیر نگذارن این سخن تو حرف خودش مسیر خودش باشه. و کامل انسان و اکثر شیء جدلا، به معنای لغوی هم توجه کنید، انسان نوعا حقایق رو منحرف میکنه، نمیاد ذهنش درست با حقایق و مطالب صحیح مستقیم برخورد کنن، میتابه. متاسفانه گاه انسان اکل از قفا میکنن، لغمه رو از این طرف میخواد تو دهانش بگذارن، وقتی مثل روز روشن میشینن یه مطلبی رو تقدیمش میکنن نمیپذیرن، حتما باید برد از آزمون و خطا استفاده کنن، زمین بخورد، بعد بیاد بگد خب حالا چی فرمودید. از ابتدا از پیشگیری استفاده نمی کند، بعد که مبتلا می شود به درمان متوسل می شود. این میشه جدل، میشه کامل انسان و اکثر شیء جدلا. انسان نمیاد مستقیم حرکت کند، این پیچ و تاب می خورد، بعد اونگاه بعد به جایی می رسد که دیگه می بیند چاره نیست، بعد میاد در صراط قرار می گیرد. این بد سجیه بر رویه ایست. خداوند به اصطلاح آیان و دوستان پاتولوژی می کند انسان و آسیب انسان رو مطرح می کند. این بود هشدار می دهد و حواس رو جمع کرد، مراقب باشیم و بدانیم که این ضعف ممکنه در وجود ما باشد، با حقایق مستقیم برخورد کنیم، آسوده برخورد کنیم، موضع تدافعی نداشته باشیم و کجروی در قبال حق نکنیم که بعد بخوایم برسیم به حق. و کامل انسان و اکثرش اینجا و ما منع الناس، بذار به دنبالش هم ببینید خداوند همین رو میگه، و ما منع الناس ان یؤمنوا از جاءهم الهدى، چه چیز مانع میشه برای انسان ها؟ واقعا انسان وقتی این آیات و قرآن، این مضمون آیات رو میخوانه متأثر میشه، به جلال هر انسان متأثر میشه. یعنی واقعا اگر به تنهایی باشه دوست میدارد آدم سرشت ببارد. ما منع الناس ان یؤمنوا از جاءهم الهدى، چه مشکلی برای انسان ها وجود داره که اینها ایمان نمیارن وقتی که حقیقت به هدایت کاملا میاد براشون روشن میشه؟ چرا اینها ایمان نمیارن؟ چرا اینها به حقیقت مبین روشن؟ خداوند سبحان عزیزان، به اصطلاح ما بحثی داریم اینا عرض میکنم که این آیه گاه در قرآن مطرح میشه که خداوند هیچ قومی رو قرار نداده است الا این که در اینها رسول فرستاده است. حالا این رسول گاه رسول درونی است، گاه رسول برونی است، گاه هر دو با هم اند، که مسلم این چنین است بیشتر. گاهی مطرح میشه که خداوند هیچ قومی رو هلاک نمی کند مگر بعد از اینکه بیانه بر آنها تمام می شود، به این سنت خداست. عاقلان می در علم و اصول بحثی داریم به نام براءت عقلیه. وقتی اصل براءت رو میخوان مطرح که شما میگید گاهی اصل براءت است، وقتی میخوان براءت رو مطرح کنن گاهی میگن مبنای براءت شرعی است، گاهی براءت حکم عقل است. لذا ما دو تا براءت داریم، براءت شرعی داریم و براءت عقلی داریم. مدرک براءت عقلی اینه، میگن اگر یک کسی بخواد کسی رو عقوبت کند با حالی که بهش نگفته باشد، عرض به خدمت جناب عالی، نگفته باشه پاش اینجا نگذار، بلکه پاش اینجا گذاشت، بگه آقا چرا پاش اینجا گذاشتی؟ میگه جناب عالی به من گفتی؟ میگه نه. و حالا میگن حق نداری مجازاتش کنی. شما اگر منطقه ممنوع اعلام کردی و تابلو برو ممنوع میزدی، چون اینجا توقف کردی، خب دلیل نداره توقف نکنم، اصل آزادیست باید توقف کنم. اما اینجا ممنوع است، خب کن نشانه ممنوع بودنه، باید به من میگفتی که ممنوع، بعد از من توقف میکردی که من این کارو نکنم. به این چی میگن؟ این اسم زیبایی داره. اگر کسی چنین عقابی بخواد پیاده کنه، اینو میگن قبح، عقاب بلا بیان. این تعبیر اصولی و منطقی بحث، قبح، عقاب بلا بیان. اگر کسی شما رو، کسی رو بدون بیان به فرزندتون چیزی نگفتید، حالا دارید تنبیهش میکنید، دارید توبیخش میکنید. اون چیزی که نگفتید چرا توبیخ میکنید؟ اونا شما رو توبیخ میکنن و تنبیه میکنن. اینو میگم قبیح هست عقوبت با حال اینکه احتجاج و حجت به هدایت و روشنگری نیامده باشد. اونا این کار رو نمیکنن. خالق و اوغلا به طریق اونا چنین کاری را نکرده است و نمیکنن. فرمود ما من الناس ان یؤمنوا از جاءهم الهدى، چه معنی دارند انسان ها، چه مشکلی دارند بعد از اینکه هدایت آمد باز گرایش نشان نمیدن، باز میرن دنبال همون جدل کردن خودشون، سرپیچی خودشون. چرا اینها ایمان نمی آورند و یستغفرو ربهم، وقتی حجت تموم شد چرا ایمان نمی آورند و استغفار نمی کنند؟ اینجا استغفار رو خداوند بعد از چی قرار داده؟ بعد از هدایت قرار داده. مشخص میشه که استغفار قبل از هدایت نیست، فقط بعد از هدایت و خوب در راه آمدن ما باز همیشه حاجتمند به استغفاریم. اونی که سرخیل توی یا جمله خیلن، مقصود توی، همه توفیلن، اون شخصیت بزرگی که سرقافله پیامبرانی، در فضل تو بس که من رهانی، این شأن تو حدیث لبلاک، زیبنده توست ما عرفناک، افلاک توفیلی وجودت، خلقند همه اصیل جودت، لاحوت در انتظار رویت. اون شخصیت با اون عظمت میگد انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، من پیغمبر روزی 70 مرتبه میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه. اون شخصیتی که تکیه زده هست بر اون مستقاق بلند. استغفار بعد از هدایت اتفاقا به نظر عارفان لذت بیشتری داره. این پایه قوی‌تری داره استغفار بعد از هدایت. یعنی هر چه انسان مقام علمی و عرفانیش بالاتر بره، بعد که استغفار میکنه اینجا بسیار لطیف‌تر و لذیذ‌تر و عظیم‌تره و فرهنگ این استغفار به تعبیر بنده خیلی کلاس بالاتری داره، خیلی سطح بالاتری داره. این استغفار، این استغفار از تمام تقصیرات وجودی است، این استغفار از تمام نداشتن هاست، این استغفار از تمام عجزها در قبال خداوند است، این استغفار همان است که عجز الواصفون، چقدر زیبا گفته است بو علی سینا، عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، عاجزند واصفان از توصیف توی پروردگار من. و حال این که پیوستگی تمام وجود به اسمت توست، اعتصام الورا به معرفت، به معرفت توست. طبع علینا فإننا بشر ما عرفنا که حق معرفته، طبع علینا، مگر ما استغفار کنیم و تو توجه به ما بکنی؟ طبع علینا فإننا بشر، خودت میدونیم خدای ما که بشریم، ما که همون نقطه اول بحث، ما چی داریم؟ محدودیت و بستگی داریم. لذا از ما بیش از این دیگه خدا در شناخت و معرفت تو خودت میدانی که توقع نیست. ما عرفنا که حق معرفته. زیبا مفتنست، این مال بوهر سینا است. فرمود و یستغفر ربهم الا انت، الا انت اتیهم سنت الابدی. اینها یا ایمان میارن بعد از هدایت و به سوی خداوند می آین، یا آنکه سنت های گذشته خداوند باز جاری می گردن. آوی اتیهم و عذاب و قبلا، سنت های خداوند می آین، یا آنکه ایا عذاب در پیش اینها و معابل ایناست که ممکنه اشاره به پایان کار و عقوبت اخروی باشد. من یه جمله دیگه هم بگم خدمت عزیزان که آن فرصت چند دقیقه بیشتری تا اول بحث باشد. محضر مانتون و ما نرسل المرسلین و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا حزبا. هدایتی را که بربود از جاه ملهدا، حالا داره خداوند چه میکند اون هدایت را؟ تعریف میکند و معرفی میکند. اون هدایتی که به ما منع الناس از جاه ملهدا، چرا مردم ایمان نمیارن وقتی این هدایت میاد؟ بار این هدایت در دوش کیست؟ در دوش بزرگ مردان الهی که اینها سلسله بزرگ و عظیم راه نمایان حقیقت و مرسل رسولان الهی هستند. فرمود و ما مرسل المرسلین، مرسلین ما نفرستادیم این رسولانمون را الا مبشرین و منذرین، الا اینکه اینها کارشون بشارت و انذار بود، الا اینکه اینها کارشون بیدارگری بود. اینها بشر رو انذار میکردن. بارها عرض کردیم انذار آگاه. اصلا این ذهنیت رو عوض کنیم. اگر کسی گفته است یا شنیدید در جایی که مثلا بشارت یعنی مثلا فرض بفرمایید دست به پشت زدن، انذار یعنی مثلا تو سینه زدن، اینو عوض کنید در ذهن بارکتون. اگر اجازه بفرمایید اینطور معنا بفرمایید که معنای لغوی هم همین است. انذار و بشارت هر دو صفت خبره. اصلا وقتی خبری سار، الخبر و سار میشه انذار، میشه بشارت. بشاره حسن خود بشاره در که الخبر و سار، خبری که به دنبال اون چی میاد؟ بهجت میآید، سرور میآید. اما اون خبر و آگاهی که وقتی میاد تکان میده ما را، اون میشه انذار. الخبر و المخوف که ما را تکان میده، اون میشه انذار. پس بنابراین انذار و بشارت هر دو یعنی چی؟ یعنی آگاهی دادن. منتها این آگاهی دادن دو پهلو دارد، دو جلوه دارد. یه جلوه آگاهی اینه که وقتی شما را آگاه میکنن، بعد شما تشویق بیشتری میشید، نیروی بیشتری پیدا میکنید، شادمانی و نشاط بیشتری پیدا میکنید، بهتر کار میکنید. وقتی به شما خبر میدهن که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کنید دیگران هم نباشید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بدونید که واقعا همینه، خداوند همینه خواسته از بندگان. بزرگترین راه سعادت این است که به هر حال این صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در ویچ بینوارا. وقتی انسان میشنوه شوق بیشتری به کار پیدا میکنه، خوشحال میشه از مسیر خودش، علاقمند میشه، شدت و عدت پیدا میکنه. گاهی از اون طرف بهش میگن ان الله لا يهدي الكاذبين، خداوند دروغگو رو هدایت نمیکنه. این تکان دادن، هشدار، این تنبه، این انذار است، یعنی راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. این چه در این حال هر دو آگاهی دادن و شعور و ادراک رو بالا بردن است. منطقه این دو پهلو دارد، گاهی این است گاهی این است. پس بنابراین این بحث پشت سر کسی زده یا تو سینه کسی گذاشتن دست رو نیست. این انذار و بشارت مبادی فور معنا بشه. فرمود انبیاء مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل، و انبیاء مجادله می کنند و اصحایی می کنند و یجادل الذین کفروا بالباطل. انبیاء که کارشون انذار و بشارت، اما الذين كفروا چه کار میکنن؟ با انبیا مجادله میکنن. اونا میان حقایق این مکتب رو هی کج میکنن، این طرف اون طرف میبرن، شانه خالی میکنن. یجادل الذين كفروا، چرا؟ این انگیزه شون چیه؟ لیدحضوا به الحق، اینا میخوان با جدل حق رو بکوبن و باطل خودشون رو بر کرسی بنشانن. اگر حق بیاد در صحنه و در جامعه جریان پیدا کنه، خب ظلم جایگاه نداره، حکومت جائران جایگاه ندارد با حق، دیگه منفعت طلبی در جامعه با حق نمی سازد، تزویر و ریا و مردم فریبی در جامعه با حقیقت و حق نمی سازد. اگر بخواد حق حاکم باشه، باید بساط تمام اینا چی بشه؟ جمع بشه. پس بنابراین اگر بخواد این بساط ها در جامعه بشری پهن بشه، باید هم بساطش جمع بشه. لذا لیوت هزو به الحق، اینها میان این کار رو میکنن تا با باطلشون حق رو به کنار بزنن، تا باطل خودشون رو حاکم کنن تو جامعه بشری، تا اون سیطره و چنگان خودشون رو رو سر مظلومین و انسان‌ها بیفکنن. انبیا مانع این کارا نمیگذارن، لذا اینا میجنگن، جدال میکنن. و تفزو آیاتی و ما انذرو خزوا، یه راهش هم اینه که اینها آیات خدا، تعالیم پیامبران و انذار انبیاء الهی رو به استهزا بگیرن. حزو که استهزا از همین ماده میان، یه زمانی از میکردم خدمت ایزان، حزو و حزو به معنای شکستنه، چوب رو که میشکنن این حزنه. اصلا استهزا را که استهزا میگویند یعنی این که شما سلامت رب شما شخصیت کسی رو خورد میکنید. استهزا یعنی طلب خورد کردن یه شخصیت، حیثیت اون رو زیر سوال میبرید. این میشه است حوز همین معنا رو دارد. اینها مجادله میکنن به وسیله به اصطلاح حق کوبی و حق ستیزی با باطل خودشون و آیات الهی به انذار پیامبران رو حوز میکنند، خورد میکنند، اینها رو از شکوه میندازند با بازی های تبلیغی خودشون، با خطهای فریبنده خودشون، با حرکت انبیا و شهوات و قاطی کردن این موجب خورد شدن شکوه مکتب انبیا میشن. اما این از به جای خود مسلم که به هر حال به تعبیر مثنوی کی شود در ریاض پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. خورشید هیچگاه با پف کردن کسی خاموش نمیشود. الله متم نوره و نوکره هم مشرکون و نوکره هم کافرون که بارها خداوند این پیام رحمت رو در قرآن مطرح فرموده است. خب تا این آیه خدمت عزیزان بازگو شد و من آسلم و من ذکر با آیات ربی فرزنا، یکی دو آیه داریم و بعد هم که میرسد و از قال موسا و فتا لا ابرح حتی اب لقنج معل بحره، میرسد به ماجرای بسیار دلکش و لطیف اون سیر و سلوک درونی که جناب موسی کلیم همراه با اون معلم و مرشد مهربان خیش در طی این مسیر دارد، که خب مباحث بسیار لطیفی داره که انشاءالله از نوبت آینده خدمت عزیزان آغاز خواهیم کرد. خداوند سبحانه نهامون به نورانیت وحی بیش از بیش آشنا و منور بگرداند و توفیق استفاده فزونتر از آیات کریمه قرآن به اثرت طاهره رو در زندگی عملی به همه ما کرامت بفرماید. در آستانه میلاد مسعود بزرگ سفیر رحمت الهی به پیامبر خاتم هستیم و بر ایام متعلق به اوست و میلاد مسعود حضرت مولانا صادق علیه السلام است. امیدواریم که این ایام پر برکت و خیر موجب روشنگری و خیر بیشتر برای همه ما، مملکت ما و ملت اسلام باشد انشاءالله. خداوند دست ما رو در دنیا و ما از دامن پیغمبر و اهل بیت او کوتاه مگرداند.